الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حسن تصادف که نمی شود گفت تصادف است و انشاءالله کار خداست و تأیید این است که انشاءالله مطالبمون و به خصوص قرآن خوندنمون طبق خواست پروردگار است. من در این هفته گذشته فکر می کردم که آیه شریفه بقیت الله خیر لکم مال قرآن خوندن هفته گذشته تون بود و از امروز هم سوره یوسف در این دو سه هفتهی که در پیش داریم تو ماه شعبان پیش آمده و انشاءالله توجه داشته باشید، چون همه سوره یوسف باید مورد برداشت واقع بشه. لذا چهار بخش شده سوره یوسف که اول آیات رو میخوانند و بعد ترجمه و بعد هم برداشت. و شما همه میدانید که سوره یوسف یک مسئله است از عشق و علاقه حضرت یعقوب به حضرت یوسف و غیبت حضرت یوسف در مدتی که حضرت یعقوب علیهم السلام ایشان اشک میریخت در غیبت حضرت یوسف، تا جایی که کم کم اگر تفضل پروردگار و الهام الهی و وحی الهی نبود، حضرت یعقوب فکر میکرد همونطوری که برادران یوسف فکر کردن که یوسف از بین رفته و دیگر وجود ندارد. ما هم در این زمان یوسف فاطمه زهرا سلام الله علیها که همونطوری که اونها و امم گذشته ضعیف بودند، یوسفشون خدمتگزار یوسف ماست و یوسف ما محبوب ترین شخص است در نزد پروردگار. و همونطوری که یوسف بر اریکه قدرت نشست و مصری را از بدبختی نجات داد، انشاءالله یوسف ما بر اریکه قدرت به همین زودی خواهد نشست و دنیایی را از قحط و قلا و بدبختی نجات می دهد. و این آیات بسیار مناسب، و من حتی همین چند هفته قبل حتی فکر نمی کردم یه چنین تصادفی بکنه. هفته گذشته یه دفعه برخورد کردم به آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، که به حمد الله در کنار قبر علی ابن موسی الرضا علیه السلام براتون توضیح دادم. و این هفته باز هم متوجه نبودم، اینجا که نشسته بودم لقد کان در آیه اولی که قرائت شد نحن نقص علیک احسن القصص، ای پیغمبر ما بر تو بهترین قصه ها رو بهترین حکایت ها رو که باید به عمق این آیات و این سوره مبارکه رجوع کرد و بگیم بهترین خبرها رو بهترین بشارتها رو انشاءالله در این ماه شعبانی که در نیمش وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا متولد می شوند، احسن القصص احسن الحدیث احسن الحکایات و احسن البشارات، بهترین بشارت ها که یک مدتی که حضرتش در غیبت کبرا و صغرا به سر بردند و حتی ظهور صغرا را هم دارن میگذرونن، انشاءالله برای ما این تفعول به نیکیست، چون با قرآن باید تفعول زد، تفعول به نیکیست که انشاءالله امسال در نیمه شعبان یا بعد یا قبل، حالا اختیار تعیین وقت با ذات مقدس پروردگار است، به ما احسن البشارات را که ظهور حضرت بقیت الله باشد خواهند داد. اگرچه ما از غافلین هستیم، خدا به پیغمبر اکرم می‌فرماید، خطاب به ایشان است ولی از باب ایاک اعنی و اسمه ای یا جاره می فرماید و این کنت من قبله لمن الغافلین. حضرت بقیت الله ارواح نافدا هم در کتاب انجیل و تورات نوشته، حتی همین انجیل و تورات فعلی، و هم در قرآن آمده است که وقتی اون حضرت میاد بغتتن همه غافلند مگر خواص از یاران و اصحاب اون حضرت، یک دفعه ظاهر می شود، دفعتن نیست، از 1340 قمری شروع شده، ولی ما چون غافلیم برای ما ظهور آخرش یعنی لحظه آخر ظهورش یک دفعه به نظرمون میرسد چون غافلیم. و انشاءالله امیدواریم این ماه مبارک شعبان که ماه بسیار بزرگی است، بی جهت نبوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یدعب فی صیامه و قیامه، دعبش این بود روزها روزه بگیرد، شبها به پا بایستد، فی لیالیه و ایامه، در شبها و روزها متوجه خدا باشد، چون ماه سرنوشت سازی انشاءالله خواهد بود. حالا اگر در آینده در این ماه نباشد، در گذشته که تولد حضرت در یک چنین روزی در یک چنین ماهی در نیمه این ماه به وجود آمده و انجام شده که وقتی حضرت بقیت الله ارواح نافدا از مادر متولد شد، دیدند روی بازوی راستش نوشته جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. لذا این ماه رو پیغمبر به خودش اختصاص داده و هازا شهر و نبی یک، این ماه پیغمبر توست خدایا. در این ماه باید انسان کوشش کند حجاب‌های ظلمانی و نورانی را از بین ببرد، چنون که در مناجات شعبانیه هست، تا جایی پیش برود که به وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا برسد. ظلمات نورانیه، ظلمت و نورانیت و این حجاب ها در این ماه باید انشاءالله که مقدمه ماه رمضان است از بین برود. من در کتاب در محضر استاد نوشتم شاید اولین کسی باشد که این مطلب رو اینطور که با عقل و فکر و روایات تطبیق می کند توضیح داده باشم که حجاب ظلمانی، حجاب تاریک، بعضی از حجاب ها تاریک، یعنی از بس تاریکه انسان اون طرف رو نمیتواند ببیند. شب است، ظلمت است، شما سر چند قدمی رو نمیتوانید ببینید. اینه میگن حجاب ظلمانی. ظلمت مانع از شناخت و دیدن حقیقت است. این ظلمت همون معصیت ها و گناهانی است که یک انسان ممکن است انجام بدهد. این ظلمت همون صفات رذیله زشتی است که واجب است انسان ها از بین ببرند. لذا بعضی ها توی حجاب ظلمانی هستند، در مثل شبی یا زندگی می کنند و یا کورند و روی چشمشون حجاب افتاده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. بعضی اینطورند. معصیت کارها، اونهایی که به فکر تزکیه نفس و از بین بردن صفات رذیله نفسانی نیستند، اینها یه عده هستند که در حجاب عظیمی هستند، مثل یک انسانی که در یک سلولی او رو زندانی کردند و پشت این سلول تا جایی که فکر کنید دیوار گذاشتند، به تمام معنا تاریک. تنها راه روشن شدن این سلول این است که دیوارها رو خراب کنن. تا اون دیوار آخری خراب نشود، او از نور چیزی متوجه نمی شود. حجاب نورانی چیه؟ حجاب نورانی مثل نور خورشیده. شما اگر بخواید خورشید رو ببینید مستقیم نمیتونید ببینید. چرا؟ به جهت این که یک نور بسیار زیادی از خودش پخش میکند که شما مستقیم نمیتونید ببینید. اگر خواستید ببینید باید یک شیشه ای رو دودی کنید یا یک قدری نور او رو کم کنید تا بتونید جرم خورشید رو ببینید. بعضی از مردم حجاب نورانی دارند. حجاب نورانی از مرحله صراط مستقیم در راه تزکیه نفس ممکن است شروع بشود و تا آخر هم باشد. یعنی انسان بین خودش و خدای خودش یه چیزی رو این وسط دوست داره که نه خداست و نه هم ظلمت است. مثلا همونطوری که شنیدید یه ده هستن فقط بهشت رو دوست دارن، فقط راحتی خودشون رو دوست دارن، استراحت خودشون رو دوست دارن، اون محبتی که من در بحث‌های گذشته عرض کردم اون محبت رو به ذات مقدس پروردگار ندارند. خدا رو میخوان به خاطر بهشتش، خدا رو میخوان به خاطر نعمتهایی که در دنیا به اونها داده. و اگر اونطوری که من عرض کردم در بحث‌های گذشته کسی خدا رو دوست داشته باشه، این حجاب نورانی را هم ممکن است از بین ببرد که در یک جمله امام علیه السلام در همین دعا مناجات شعبانیه می فرماید حتی تخرق حجب النور، این حجاب نور رو پاره کنم و به تو برسم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. از ظلمت مؤمنین باید به نور بیاند و از نور باید به حقیقت برسند. خوب دقت کنید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا به چه کسی صلوات میفرستد؟ که یصلی علیکم و ملائکته. در بحث‌های گذشته گفتم که رحمت پروردگار تقسیم به رحمت عام و رحمت خاص و رحمت خاص الخاص میشه. رحمت خاص الخاص مال پیغمبر اکرم، آل پیغمبر اکرم و صابرینی که مراحل تزکیه نفس رو گذروندند شامل اینها میشه. این صلوات چه میکنه؟ هم پیغمبر اکرم صلوات میفرستد، هم خدا هم ملائکه بر این دسته از افراد. کار این صلوات این است که انسان رو از ظلمات، از گناه، از معصیت، از صفات رذیله بیرون میاره. لیخرجکم من الظلمات الی النور. وقتی که به نور رسیدید جلوی راهتون رو میبینید، دیگه کارها براتون آسون میشه. در روشنایی انسان هیچ وقت گم نمیشه، در روشنایی هیچ وقت انسان تو چاله نمیفته، هیچ وقت برای او علی و بعضی از مدعیان خلافت یکسان نیستند. ائمه اطهار علیهم السلام که منبع نورند و فاطمه زهرا سلام الله علیها که کوثر است، برای او اون چنون مفیدند که منجی اونها، منجی این افراد خواهند بود. ببینید، من در همین آیاتی که در این هفته میخواید بخونید ان شاء الله یک مطلبی باز همینجا گوش دادم که ولما بلغ اشده، وقتی که حضرت یوسف به رشد خودش هم از نظر بدنی هم از نظر روحی، حضرت یوسف از نظر روحی یک کمالاتی داشت، تا وقتی روی دامن پدرش بود و نازش میکردند شاید به این کمال نمی رسید. واش گذاشتن، افتاد تو دست انداز، افتاد به ریاضت‌های سخت شرعی. آوردند برادران یوسف، یوسف را از دامن پدر جدا کردند، انداختنش فی غیابات الجب، در چاهایی که در وسط بیابان آب نداشت، در اونجا انداختنش. ولی حضرت یوسف در اونجا صبر کرد. یه خوابی دیده بود، یه روزی خواهد شد که انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. خیلی عجیبه، یعنی همه مسائل در مقابل من کوچک شد. حضرت یعقوب بهش گفت لا تقصص رویا که علی اخوتک، ای پسر این قضیه رو، این خواب رو به برادرانت نگو. آدمی که ظرفیت داره همین نگو در حضرت یوسف ظرفیت به وجود آورد. نگو حرفاتو به هر کس، اسرار دلتو به مردم نگو، ناراحتیهاتو برای مردم توضیح نده. از اون ساعت تا آخر در موارد ضروری حضرت یوسف حرف زده، و اگر هم حرف زده تبلیغ رسالتش رو، تبلیغ وحدانیت پروردگار رو کرده، خیلی کوتاه و خیلی کم حرف. آوردن انداختنش توی چاه، یه عده اومدن آب بکشن، او رو از چاه در آوردند. یا بشرا هازا و غلام، این یک پسر بچه است، ما به جای آب از چاه بیرون کشیدیم. چاه با چاهایی که آب نداره در عرب ظاهرن اینطور باشه که بر به چاه آبدار میگند و جب به چاهی که آب نداره میگند. بعضی چاها تو بیابونها هست، یه وقتی قنات بوده حالا آبش خوش شده، اینا میگن جب. یا همچی جوی کشیدنش بالا، اینها فکر میکردن اینجا آب داره، آب نداشت. یوسف توش آمد، یوسف را آوردن، برادرها فهمیدن، آمدن او را فروختنش به ثمن بخس دراهم معدوده. اینا همش ریاضت هاییست که حضرت یوسف کشیده. و کانو فیه من الزاهدین، خیلی بی اعتنا به حضرت یوسف شدن، بی اعتنا به پول شدن، میخواستن فقط به عنوان غلامی او رو در غلامی بیاندازند، او رو بردن به عنوان غلام. اینها همش امتحاناتی است که برای حضرت یوسف هست. تا آمد در خانه عزیز مصر، اونجا اون هجوم عجیب شهوانی به طرفش حرکت کرد. جوانها حواستون جمع باشد، هرچه وسیله شهوترانی غیر شرعی براتون پیش آمد خودتون رو حفظ کنید. حضرت یوسف فرار کرد، زلیخا بهش رسید، دست انداخت لباس او رو پاره کرد. یه دفعه دید که عزیز مصر دم در پیدا شد، پیش دستی کرد، گفت چیه نظرت درباره کسی که به اهلت نظر خیانت و بدی داره؟ خدای تعالی اینجا یه مقدار کمکش کرد، کمک میکنه در ضمن سیر و سلوک، به انسان نمیذاره انسان متهم باشه. شما پاک بیاید تو برنامه، متهم نمیشید. اگر هم شدید خدای تعالی فوراً به کمک شما میفرسته. در میان گهواره بچه بود، شیرخوار، هنوز نمیتونه حرف بزنه. او گفت که، یه استدلال کرد، ان کان قمیصه قد من قبل، اگر پیرهنش از جلو پاره شده، او زنه راست میگه و این دروغ میگه، معلومه این رفته طرفو. و ان کان قمیصه قد من دبر، اگر از پشت سر پاره شده معلومه که این فرار میکرده، او دست انداخته ای رو گرفته. نگاه کردن دیدن بله پیرهن از پشت پاره شده. عزیز مصر گفت که این از کید شما زن هاست. ان کیدکن عظیم، شما خیلی باهوشید. فکر نکنید این مذمت زن هاست، نه، خیلی باهوشید، خیلی با فکرید، رشدتون خیلی زیاده. اما اگر انسان تحت تأثیر شیطان واقع شد، همین استعداد خوب به ضرر بیشتری برای او متوجه میشه. حضرت یوسف دید تو دست و بالی زنها افتاده. یه روز دعوتش میکنن بیا، زنای مصر میخوان ببیننت، رفع اتهام از من بشه. یه روز برای یک جهت دیگر، هر روز یک بازی براش در میارن. گفت رب السجن احب الی مما تدعوننی الی، خدایا من زندان باشم بهتره تا اون چرا که اینها منو برای اون میخوان. نگید عجب آدم بیزوغی بوده، نه. انسان اگر خدا رو بشناسه از همه لذائذ دنیا دست میکشه، به هیچ وجه به طرف لذائذ دنیا نمیره. لذت او مناجات با پروردگاره. 7 سال توی زندان مشغول تبلیغ یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ای دو رفیق زندانی من، معلوم 3 نفری تو یک سلول بودند، آیا خداهای زیاد 360 خدا در روزی که پیغمبر اکرم مبعوث شدند در کعبه بود؟ این ارباب متفرقون جدا جدا خیرون بهتره یا خدای واحد قهار، یا خدای بزرگ؟ با اینها صحبت کرد، اینها خواب دیدن. یکیشون بنا بود بره در کنار عزیز مصر، اونجا وزیر او بشه، ندیم او بشه. گفت اسکرنی عند ربک، منو پیش اون اربابت یاداوری کن. جبرئیل آمد، خراب کردی، امتحانت کم شد، میخوای چیکار کنی؟ با نمره کم از اینجا به زندان بیرون میری یا میمونی تا نمرت رو تکمیل کنی؟ تو این دنیا آقایون با نمره کم میخواید برید به بهشت انشاءالله که جزء توفیلی ها باشید، شخصیت اول رو پیدا نکنید، یا میمونید؟ میمونم، من تو رو میخوام. بز سنین در آیه قرآن دارد، یعنی چند سالی که میگن 7 سال دیگر حضرت یوسف برای تکمیل امتحانش در زندان موند تا اون که عزیز مصر او رو خواست. این آقام یادش اومد که یه نفر بود توی زندان خواب خوب تعبیر میکرد، تازه حالا یادش اومد بعد از 7 سال. او رو خواستند، از اونجا اوج گرفت. خدا میفرماید این چنین ما مکننا یوسف فی الارض، ما بهش سلطنت دادیم، حکومت دادیم، شخصیت دادیم، اونقدر بزرگش کردیم که وقتی برادران قاتلش، برادرانی که هنوز هم تزکیه نفس نکردن، برادرانی که هنوز هم نمیفهمند که وقتی میگه که شما میدونید وقتی اون پیمانه رو میذارن توی به اصطلاح ظرف، اون حالا اسم این خرجین به قول آقا، خرجین بنیامین و اون مسائل رو به وجود میارن، اینها میگن که اینم دزده، همونطوری که برادری هم داشت او هم دزد بود. از این جمله استفاده میشه، آخر اونا که میدونن یوسف دزد نبوده. از این جمله استفاده میشه، اینا هنوز دنبال تقلب و بدی و به اصطلاح هنوز صفات رذیلشون را از دست ندادن. کنار یعقوبند ولی ترقی و تکامل پیدا نکردند. اینجا می‌فرماید که و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، این چنین ما یوسف رو تمکن دادیم در روی زمین. ولنعلمه من تأویل الاحادیث، ما بهش احادیث رو تعلیم دادیم. احادیث یعنی چی؟ یعنی حقیقت اشیا، حکمت. چون در جای دیگه هم داره که تعلیم علم و حکمت بهش دادیم. یعنی یکی از چیزهای کوچکش که به درد شماها میخوره و به درد اون زندانی، یکی مشرک یکی نسبتا خوب میخوره، اینه که تعبیر خواب رو خوب بلده، یعنی واقعیت رو میگه. به یکی گفت حضرت یوسف که تو رو اعدام میکنند، به دارت میزنند و مرغا میان از مغز سرت میخورند. به یکی هم گفت که تو رو میبرن ندیم عزیز مصرت میکنند. خیلی باید انسان مسلط به تعبیر، از مسئله تعبیر خواب اون طرف تره، خیلی باید مسلط باشه تا اینجوری تعبیر کنه. همینطور هم شد. این تعلیم تعبیر خواب یا هر حکمت دیگری که حضرت یوسف داشت در اثر چی بود؟ در اثر تزکیه نفس بود، در اثر صبر بود، در اثر توبه بود، در اثر این بود که در صراط مستقیم حرکت کرد، در اثر این بود که خدا رو دوست داشت، گفت من توی زندان بمانم بهتر است از این که این زنها به من کار خلاف رو پیشنهاد کنند، من با خدا در بیفتم، این بهتره. در اثر این بود که جهاد با نفس کرد، خیلی از کارها براش آسان و آماده و درست بود، نخواست و با زندان مأنوس شد. در اثر این بود که بندگی خدا رو واقعا کرد و بنده رسمی پروردگار شد. بنابراین خدای تعالی تعلیم احادیث رو بهش داد، تعبیر خواب نیست یا تعویل خواب. در تفاسیر نوشتن اینطور، ولی احادیث از حدث و از چیز جدید میاد. حدیث خاندان عصمت را هم که ما میگیم یعنی چیزهای تازه، مطالب تازه. و حضرت زهرا سلام الله علیها که محدث است، یعنی خبرهای تازه‌ای به حضرت زهرا از جانب پروردگار میامد، احادیث به این معناست. والله غالب علی امره، خدا بر اموری که به اون مربوطه خیلی غلبه داره. مطمئن باشید، نگید آخر خدا کی به ما میرسه، رسیده، تا حالا صدها بار رسیده. خدا میدونه. همین امروز صبح من نشسته بودم فکر میکردم که چقدر خدا در جاهای مختلف به من رسیده، به شما هم رسیده. متفکر کنید، از غافلین نباشید. ولکن اکثر الناس لا یعلمو، اکثر مردم نمیتونند. هر روز صبح بشینید با خودتون فکر کنید که چقدر خدا بهتون رسیده. شکر کنید تا اگر نرسیده باشد مثل همه خوبان، ان شکرتم لازیدنکم، شما رو وقتی شاکر دید بهتون بیشتر میرسه از گذشته. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام خدای تعالی به قدرت رسوندش، مردم اون حدود رو نجات داد از گرسنگی، از بی‌عدالتی، از مرگ، از اینها نجاتشون داد. انشاءالله از این به بعد خدای تعالی ما را هم به وسیله حضرت بقیت الله نجات خواهد داد. کوشش کنید انشاءالله در این هفته‌ای که باقی مونده از ایام ماه شعبان هر طوری که براتون ممکنه، من نمیخوام تعیین کنم که چه بکنید، هر طوری که براتون ممکنه برای تولد حضرت اظهار محبت کنید، چون در این هفته من خیلی دلم باز و روشنه که انشاءالله توجهاتی از جانب پروردگار در ارتباط با ظهور حضرت انجام خواهد شد و ما چون نمیدونیم ظهور کیه از این نظر وقت تعیین نمی کنیم، اما خیلی زمینه فراهم شده. اون جنگ هایی که شیعیان هر روز جمعی از اونها کشته می شد در کنار قبور ائمه اطهار علیهم السلام، ظلم اون چنون فشار آورده که هر نادانی رو متوجه ظلم ستمگران قدرتمند میکنه، اون چنون فشار آورده همه مسائلی که در اثر دوری از اماممون، از رهبرمون، از اون کسی که باید همیشه دستش روی سرمون باشه فشار زیادی است. خدا میدونه انسان گاهی فکر میکنه، تو این روزنامه ها و مجلات مطالعه میکنه، توی اخبار میشنوه اونچنون ظلم شدید شده که دیگه از این بیشتر انسان فکر نمیکنه. یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا، و نور مقدسش هم اونچنون سیطره انداخته که همونطوری که در بعضی از نوشته ها نوشتند و ما هم یادم تذکراتی در بعضی از کتاب ها دادم که الان مثل صبح صادقی است که هوا کاملا روشن شده. امیدواریم انشاءالله نور وجود مقدس شمس و شموس حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو هممون شاهد باشه. خدا میدونه ما به خاطر همین مسئله زنده هستیم، و الا تو این دنیای زندان پر از درد و رنج و اعمال شاقه انسان چرا میخواد زندگی بکنه؟ همه ما و شما اگر بدانیم بعد از این عالم چه خبره، چه خواهد پیش آمد، میگیم یک ساعتم تو این دنیا نباید باشیم. تزکیه نفس انشاءالله اگر شعارتون باشه، کوشش بکنید به خاطر حضرت بقیت الله ارواح و نافداه و به خاطر این که به اون حضرت برسید، دست اون حضرت رو ببوسید، دستتون در دست حضرت بقیت الله ارواح و نافداه قرار بگیره، همه لذائذ رو کنار میریزید و فقط مناجات با اون حضرت رو خواهید داشت. به کسی از من سوال میکرد، من نمیدونم چه شده، چه حالی پیدا کردم، این وسواس نباشه مثلا، که من هر شب جمعه نمیتونم تو مشهد، توی مشهد، حالا اون میگفت تهران، تو تهران طاقت بیارم میخوام برم مسجد جمکران. اینجا بشینم کنار اون مسجد که حالا مشتریشم زیاد شده. یه وقتی بود که کنار مسجد انسان میتونست تنها بنشینه، کنار اون مسجد بنشینم و با آقام حجت ابن الحسن مناجات کنم. هر کی از در وارد میشه نگاهی به قد و قامتش میاندازم، شاید محبوب من معشوق من او باشه. یک کسی از متدینین و مقدسینی که خدا رحمتش کنه، بسیار مرد خوبی بود، در مشهد بود. یه نفرم بود که مکرر خدمت حضرت رسیده بود. شخصی آمد به من گفت که چرا این آدم این همه خدمت حضرت رسیده ولی او نرسیده، اون که معروف به دیانت. واقعا من قبولش داشتم. گفتم میریم ازش میپرسیم. من با او در یه جا برخورد کردیم، بهش پرسیدم که ازش پرسیدم این اعمال عبادی که تو انجام میدی برای چی انجام میدی؟ گفت خدا دوست داره انجام میده. هیچ وقت شده به این نیت اعمال عبادی تو انجام بدی که شاید چشمت به محبوبت حضرت بقیت الله بیفته؟ یه قدی تأمل کرد گفت نه، آدم درستی بود. ولی اون یکی گفت هر کی رو که میبینم همینقدر ظاهر و صلاح باشه، قیافه متشرعی داشته باشه، نگاش میکنم شاید آقام حجت ابن الحسن باشه. تو حرم میرم همه نگاه میکنم شاید امام زمان من در بین این مردم باشه. من به اون دوستمون گفتم که این فرق این با اونه. درسته اون متدینه، همه چی هم داره، اما این شخص عاشقه. و همین طور هم بود، مکرر مشرف شده بود خدمت حضرت. گاهی حضرت بقیت الله رو توی حرم حضرت رضا دیده بود، گاهی در مسجد جمکران دیده بود. شما هم همین طور باشید. حالا اشکالی که نداره، نمیخوام بگم ساده لوحی کنید و برید تا دیدید یه نفری خوش قیافه است برید دامنش بگیرید و مثلا اظهار محبت بهش بکنید به نیت امام زمان. نه، نگاش کنید، شاید آقا باشه. هر کرا بینم گمانم که توی انسان. یک دوستشو اگر گم کرده باشه به همه نگاه میکنه، شاید دوستش اون باشد که داره میره. اگر از پشت سر نشناسه میره از جلو نگاش میکنه. به هر حال انسان یه مقداری اظهار محبت به حضرت ولی عصر ارواح نافداه بکنه تا بتوانه این دنیای دنی رو به سلامتی بگذراند و امتحانش خوب بده و لایق اون مقامی که حتی ائمه اطهار آرزوشو داشتند، حتی انبیا آرزوشو داشتند. شما برسید. چیه اون مقام؟ حضرت سید الشهدا هم فرموده این جملات رو، حضرت صادق هم فرموده که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من درکش میکردم خادمش بودم، خدمتگزارش بودم در مدتی که زنده بودم، خدمتگزاری میکردم. آقا تو خودت امامی، شما خودتون باید تمام ملائکه بعد از خدای تعالی همه بیان خدمتگزار شما باشن، ولی او کاری میکنه که همه ما آرزو داشتیم که اون کار ما میکردیم. او دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. این تنها کاری نیست که انجام میده، بلکه حکومت الهی رو در دنیا مستقر میکنه، همه مظلومین رو نجات میده، همه ظالمین رو سرکوب میکنه. این شخص اونچنون عظمت در مقابل پروردگار داره که خدای تعالی در قرآن در زبان حضرت صالح میفرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این یوسفی است که همه ائمه گریه میکردن در فراقش. اون شخص میگه من وارد بر امام صادق علیه السلام شدم، دیدم حضرت نشستن دست روی زمین میکشن و گریه میکنن. من گفتم حتما یه شخص محبوبی از دنیا رفته، ما اطلاعی نداریم. گریه میکردند، تعبیر اینطوره، مثل زنی که بچهش مرده است اینجور گریه میکردند. گفتم آقا خدا نکنه برای شما حزنی اندوهی. حضرت فرمود صبح در کتاب علی نگاه میکرد، اون کتابی که در نزد ائمه اطهار علیه السلام، در اون کتاب زمان غیبت رو نوشته، همه مطالب رو نوشته، چقدر شیعیان من سختی میکشن در زمان غیبت فرزندم حجت ابن الحسن، چقدر محرومیت میکشند، چقدر از علم و دانش، اینا تعبیرات منه، چقدر از علم و دانش دورند، چقدر باید به صفات رذیل خو بگیرند و از تزکیه نفس محروم باشند. اونها رو نگاه میکرد، طول غیبت رو فکر میکرد، عشق میریخ امام صادق، زانوهاشو در بغل میگرفت. در کتاب مربوط به مرحوم مجلسی زاد المعاد، کتاب دعایی بود که قبل از مفاتیح خیلی در بین مردم بود، در کتاب زاد المعاد می نویسد به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است که حضرت دعای ندبه رو می خوند، همین دعای ندبه ای که شما حالا می خوند. در دعای ندبه میگه این بقیت الله، بقیت الله کجاست؟ این بقیت الله، این ابن فاطمه، پسر فاطمه کجاست؟ اونقدر اینه یعنی کجاست کجاست میفرماید، زانوهای قم رو در بغل میگیره و اینطور داره صحبت میکنه، این بقیت الله التي لا تخلو من الاطرة الطاهره، کجاست این آقایی که خدای تعالی در قرآن اسمش رو برده؟ تا جایی میرسه که میگه به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت، پدر و مادرم فداد، به ابی انت و امی و نفسی، جانم به قربانت. آقا اینا رو امام صادق شما شیعیان علی ابن ابی طالب می فرماید و نفسی لکل وقا و لهبا ابن السادت المقربین، خوندید اینها رو، این جملات رو، تا اونجا که می فرماید عزیزون علیان ارال خلق ولا ترا، آقا توی حرم رفتم، تو حرم امام رضا رفتم، همه رو دیدم اما شما رو ندیدم. آقا جان جم کلان رفتم، همه مردم رفقا هم اومده بودن، همه رو دیدم اما شما رو ندیدم آقا. اون شخص میگفت من امروز میخوام شما رو جوری انشاءالله وادارتون کنم که تا روز نیمه شعبان انشاءالله حوائجتون رو بگیرید از امام زمانتون. کربلا رفتم، شب جمعه رفتم، اونجایی که به من نشونی داده بودم رفتم، ساعتها نشستم اما تو رو ندیدم آقا. اگر به دست من افتد فراق را بکشم. الامتا حرفی که یا بولای الامتا. خدایا من رو سرزنش میکنن که چرا نام امام زمانتون رو میبرید. خدا چه کنیم آخر، این دلمون دیگه طاقت نمیاره. ماه شعبان است، تولد حضرت سید و شهدا، تولد حضرت سجاد و حضرت ابوالفضل رو گذروندیم. میشه یک عنایتی بکنید؟ هل الیک یبن احمد سبیل و تلقا. یه راهی خودتون درست کنید، ما بیایم یه گوشه شما رو ببینیم. هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا. یه ملاقات به ما بده آقا، یه چند دقیقه خدمتتون. حالا حرفم نمیخواد بزنید، با ما لیاقت نداریم، یه نگاهتون بکنیم، گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. مرحوم به حاسد محمد باقر یکی از علماء یه مشهد بود، میگفت مسلول شده بودم، آمدم در صحن حضرت رضا، دیدم یا آقای اون وسط داره راه میره، گفتم نکنه این مولای من امام زمان من باشه. تا اومدم بگم آقا من مریضم، یه نگاهی نیم نگاهی به من کرد که سالتم به کلی رفع شد. آقا جان یه نیم نگاهی، یه گوشه یه چشمی به ما هم بفرمایید. آنون که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ همه مشغول گرفتن جشن و تزیینات و همه مسائل هستن برای نیمه شعبان. آقا جان یه چند روز زودتر این دل بارم خوشحال کن تا جانمون رو در راه تو بدیم آقا. مولای من ما دوست نداریم دلت رو رنجیده کنیم، ولا بعضی شما رو به مصائب اجدادت و به خصوص مادر از زهرا قسمت میدن. ما عرض نمی کنیم، ولی عرض می کنیم به خاطر مادرتون زهرا. به خاطر حضرت ابوالفضل. الان یادم اومد در مجله خورشید مکه همین ماهش نوشته که کسی خدمت حضرت رسید، حالا یا در خواب چون ایشان ننوشتن یا در بیداری، خدمت امام عصر رسید، دید حضرت یه نامه هایی رو میخونن میذارن کنار و بعضی از این نامه ها رو میبوسن میذارن کنار. گفتم آقا این نامه ها چیه؟ فرموندن امامزاده هایی که مردم متوسل به اونها میشن، اینها سفارش اونها رو به ما میکنن، ما هم نگاه میکنیم. گفتم اون نامه هایی رو که میبوسیدید اونها مال کی بود؟ فرمود مال عمویم ابوالفضل العباس. السلام علیک یا ابوالفضل العباس. آقا جان عنایت کنید، یه نامه هم بر این جمع و تمام کسانی که از دوستان الان صدای منو میشنوند، یه نامه برای آقا امام زمان بنویسید. ما یه چند لحظه ای نمیگیم، حتی یک دقیقه، یه چند لحظه ای ملاقات آقا رو میخواد. یقیناً اون نامه ای رو که میبوسن بهش ترتیب اثر هم میدن، اگر مصلحت باشد، اگر طرف لیاقت داشته باشد. خدایا به جان ابوالفضل العباس قسمت میدهی، به جان این باب الحوائج قسمت میدهیم، قلب حضرت ابوالفضل رو به ما مهربانتر بفرما تا این نامه رو برای ما هم بنویسد. حقشه. فرمود حاج محمد علی فردا تو خیمه شما، یا پس فردا تو خیمه شما روز عرفه، چون روزه عمویم عباس خونده میشه من میام. میگه آمدم پشت خیمه، دیدم آقا سرشو به خیمه گذاشته داره اشک میریزه و روزه حضرت ابوالفضل رو میخونن. من روزه بالاتر از این روزه که وقتی آمد کنار خیمه ها چشمش به اون اطفال تشنه لب افتاد که پیرهن ها رو بالا زدن و از رطوبت زمین استفاده میکنن، در روز عاشورا ندیدن. آمد خدمت برادر، عرض کرد لقد ضاق صدری، دیگه سینم تنگ شده، نمیتونم زنده باشم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همه با توجه انشاءالله مورد عنایات حضرت بقیت الله واقع شده ایم. خیلی حواستون جمع باشد، حوائج معنوی و مادیتون رو در نظر بگیرید. نسألک و ندعوک بسمک الاعظم 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 الحجة ابن الحسن، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم یا غیاث المستغیثین، یا رباه یا سیداه، عجل ولیک الفرج. خدایا فرج مولای ما آقای ما رو برسان. خدایا همه ما رو از بهترین اصحاب و خدمتگزاران و یارانش قرار بده. قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. خدایا قبل از نیمه شعبان بشارت ظهور اون حضرت رو به ما مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی آقامون حجت ابن الحسن قسمت میدهیم گرفتاری های مسلمین به خصوص شیعیان عراق رو برطرف بفرما. پروردگارا به آبروی آقامون حجت ابن الحسن قسمت میدهیم خدایا معرفت محبت خاندان اسمت رو به ما مرحمت بفرما. توفیق تزکیه نفس کامل با کمال جدیت به ما مرحمت بفرما. پروردگارا ما رو با تزکیه نفس کامل مشرف به محضر امام زمانمون بفرما. خدایا ما رو با روی سفید مشرف خدمت امام زمانمون بفرما. خدایا نیمه شعبان رو برای ما بزرگترین عید، بزرگترین بشارت قرار بده. خدایا عیدی کاملی به همه ما مرحمت بفرما. خدایا گوشمون، چشممون، زبانمون، دلمون رو لایق توجه به امام زمانمون قرار بده. خدایا این گوشهای معصیت کارمون رو خدایا اون چنون پاک بفرما که صدای امام زمانمون را با این گوشها بشنویم. چشمهامون رو اون چنون لایق قرار بده که جمال مقدسش رو ببینیم. دلهامون رو اون چنون لایق وجود مقدسش قرار بده که محبت و معرفتش در اون جای بگیرد. پروردگارا مرضهای روحیمون شفا مرحمت بفرما. مریضهای منظور شفا مرحمت بفرما. مریض منظور از سائل باسا عافیت بپوشان. خدایا مریضه منظور از سائل باسا عافیت بپوشان. امواتمون غریق رحمت بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرج.